بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفیر جمهوری اسلامی در بغداد در مذاکرات دوشنبه آینده با آمریکا شرکت میکند. مقتدی صدر امروز در مسجدی در کوفه ظاهر شد. و دادگاه تجدید نظر استان خوزستان محکومیت 10 سال حبس یکی از متهمان پرونده انفجارهای اهواز را تایید کرده است. ساعت 14. سلام، من فرین آسمی هستم و در 15 دقیقه آینده به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را تا این ساعت با آگاهی شما می‌رسانم. نخست به چند خبر توجه کنید. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد حسن کاظمی سفیر ایران در بغداد ریاست هیئت ایرانی شرکت کننده در مذاکرات با آمریکا را بر عهده خواهد داشت. آمریکا نیز گفته است که رایان کراکر سفیر این کشور در بغداد در این مذاکرات شرکت می‌کند. گفتگوهای ایران و آمریکا که ظاهراً قرار است هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق نیز در آن حضور داشته باشد، دوشنبه آینده 7 خرداد در بغداد برگزار می‌شود. درباره محور مذاکرات هنوز جزئی اعلام نشده است. پس از ماها غیبت، مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه امروز در نماز جمعه در مسجدی در کوفه ظاهر شد. این برای نخستین بار است که مقتدی صدر از هنگام آغاز طرح برقراری امنیت در عراق در انظار عمومی ظاهر می شود. ارتش آمریکا در همان زمان ماه ژانویه اعلام کرد بر اساس شواهد موجود مقتدی صدر به ایران رفته، اما ایران این موضوع را تکذیب کرد. مسئولان جناح مقتدی صدر در عراق نیز رفتن او را به ایران تکذیب کردند، اما سامی العسکری مشاور نوری المالکی نخست وزیر عراق در همان زمان گفت که مقتدی صدر همکنون سرگرم دیداری کوتاه از ایران است. سعید نیسی وزیر وکیل احمد باوی یکی از متهمان در پرونده انفجارهای اهواز به خبرگزاری ایلنا گفته است که حکم محکومیت موکلش به 10 سال حبس در دادگاه تجدید نظر استان خوزستان تایید شده است. نیسی افزوده که دادگاه تجدید نظر بدون اینکه جلسه‌ای برای رسیدگی به این پرونده تشکیل و به آنها اجازه دفاع دهد، محکومیت اسد باوی را تایید و قطعی کرده است. تا کنون 12 نفر نیز به اتهام ارتباط با انفجارهای زمستان سال 1384 در خوزستان اعدام شدند. در جریان آن انفجارها 6 نفر کشته و نزدیک به 100 نفر زخمی شدند. پایگاه نیروهای ارتش آمریکا در عراق امروز جمعه در بیانیه اعلام کرد در عملیاتی برای متلاشی کردن یک باند قاچاق اسلحه از جمهوری اسلامی به عراق امروز صبح در شهرک صدر یک شورشی را دستگیر کرده است. در این بیانیه اضافه شده که این هسته تروریستی بخشی از شبکه‌ای است که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط است و بمب‌های ویژه‌ای را که در کنار جاده‌ها کار گذاشته می‌شوند به داخل عراق می‌آورند. هواپیماهای اسرائیل سحرگاه امروز جمعه بار دیگر به نقاطی در نوار غزه حمله کردند. اسرائیل میگوید این حملات در پاسخ به ادامه راکت اندازی های حماس و جهاد اسلامی به داخل این کشور انجام می شود. ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است که پست های نظامی متعلق به حماس در نوار غزه و ساختمان های متعلق به جهاد اسلامی در خان یونس و یک صرافی که در انتقال پول برای عملیات تروریستی دست دارد هدف قرار گرفتند. یکی از این اهداف در نزدیکی خانه اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت خودگردان فلسطینی از جناح حماس بود، اما اسرائیل میگوید که خانه اسماعیل هنیه هدف نبوده است. به دنبال درخواست دولت لبنان از آمریکا برای ارسال کمک‌های فوری نظامی به این کشور، 2 هواپیمای حامل تجهیزات نظامی امروز جمعه در فرودگاه بیروت به زمین نشستند. هنوز روشن نیست که این کمک‌ها مستقیماً از آمریکا آمده است یا از انبارهای ذخایر ارتش آمریکا در خاورمیانه ارسال شده است. وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد که 8 هواپیمای حامل مهمات و تجهیزات نظامی را به لبنان ارسال می‌کند. عصر پنجشنبه نیز یک هواپیمای نظامی امارات متحده عربی با محموله نظامی وارد بیروت شد. فواد سینیوره نخست وزیر لبنان دیروز گفت که افراد گروه فتح الاسلام به تجهیزات پیشرفته نظامی از جمله دوربین‌های ویژه دید در شب مجهزند، در حالی که ارتش لبنان فاقد این گونه تجهیزات است. کنگره آمریکا یک بودجه 100 میلیارد دلاری را بدون جدول زمانبندی برای جنگ‌های عراق و افغانستان تصویب کرد. لایحه بودجه اضطراری که روز پنجشنبه با اکثریت 280-142 در مجلس نمایندگان به تصویب رسید، ساعتی بعد در سنای آمریکا نیز تصویب شد. مصوبه مذکور اکنون برای قانونی شدن باید به امضای رئیس جمهوری آمریکا نیز برسد. جورج بوش ماه گذشته میلادی مصوبه پیشین تخصیص بودجه کنگره آمریکا را که برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق تاریخ تعیین کرده بود، وتو کرد. وزارت امور خارجه ترکیه میگوید با دولت عراق بر سر همکاری در مقابله با جدایی خواهان پکاکا به توافق رسیده است. وزارت امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد دولت عراق این تصمیم خود را کتباً به آن کشور اعلام کرده است. ترکیه میگوید پکاکا سازمان مسلح حزب کارگران کردستان از شمال عراق به عنوان مرکز عملیات خود استفاده میکند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه گفت ترکیه از هیچ اقدامی حتی اقدام نظامی برای حراست از مرزهای خود کوتاهی نخواهد کرد. ترکیه پکاکا را مسئول بر بمبگذاری انتحاری میداند که روز سه‌شنبه این هفته در آنکارا 6 کشته بر جای گذاشت. پکاکا این اتهام را رد کرده است. ارتش آمریکا امروز گزارش داد دو سرباز آمریکایی روز گذشته در دو انفجار جداگانه بمب‌های کنار جاده در شمال بغداد کشته شدند. همچنین روز پنجشنبه یک سرباز دیگر آمریکایی در انفجار بمب کنار جاده در مرکز منطقه سنی نشین صلاح الدین کشته شد. به این ترتیب شمار کشته شدگان سربازان آمریکایی در ماه جاری در عراق به دست کم 84 نفر می‌رسد. ماه گذشته 104 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. سومین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران امروز کار خود را آغاز کرد. این همایش در کشور آلمان و با حضور شخصیت‌های سیاسی مختلف این ائتلاف برگزار می‌شود. در این کنفرانس یک نشست بین‌المللی برای بررسی مسئله صلح در خاورمیانه نیز برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر در این باره را از توماج تاهباز می‌شنویم.
امروز جمعه نخستین روز از همایش اتحاد جمهوری خواهان در برلین برگزار می‌شود. این سومین همایش گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف سیاسی است که تحت عنوان اتحاد جمهوری خواهان گرد هم آمدند. اتحاد جمهوری خواهان که در سال 2003 تشکیل شده است، ائتلافی از شخصیت‌ها و تشکل‌ها از یکی از گرایش‌های جمهوری خواه ایرانی است که در خارج از ایران فعالیت می‌کند. همکارم جمشید برزگر همینک در محل برگزاری همایش حضور دارد. در مورد روز نخست کنفرانس بیشتر از خود آقای برزگر می‌شنویم.
سومین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران امروز 4 خرداد 25 می در برلین کار خودش رو آغاز کرد. در آغاز کار اعضای هیئت رئیسه این همایش انتخاب شدن، خانم فرزانه عظیمی و آقایان حسن زهتاب، مهران میرفخرایی، گودرز اقتداری، مهدی فتاپور، حبیب وزین و اصفر نصفتی اعضای هیئت رئیسه هستند. بعد از انتخاب هیئت رئیسه بررسی گزارش ارگان‌های مرکزی اتحاد جمهوری خواهان روش‌های کار مورد بررسی قرار گرفت و بعد از اون دوست اعضای اتحاد جمهوری خواهان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خودشون رو مطرح کردند. قرار هست در ادامه راهکارهایی برای مسیر آینده این جریان سیاسی ارائه بشه و موارد اساسنامه‌ای هم همچنین به بحث گذاشته میشه.
امروز پس از ساعت 16 در محل همایش کنفرانس بین‌المللی نیز برگزار می‌شود. این کنفرانس در مورد بحران خاورمیانه و با حضور شخصیت‌های دانشگاهی و صاحب نظران از کشورهای مختلف برگزار خواهد شد. موضوع این کنفرانس بین‌المللی صلح و راه‌های دستیابی به آن در منطقه خاورمیانه است. در این مورد بیشتر بشنویم از مهران براتی، عضو کمیسیون روابط بین‌الملل اتحاد جمهوری خواهان.
تمام دنیا نسبت به خاورمیانه، راجع به خاورمیانه و ایران صحبت میکنه. تنها کسانی که اصلا با هم صحبت نمی کنن نیروهای سیاسی و مدنی این منطقه هست. ما ایرانی ها نیروهای سیاسی ایرانی با عرب ها صحبتی نمی کنیم، با نیروهای سیاسی اجتماعی مدنی در کشورهای عربی صحبتی نداریم، همینطور با نیروهای مترقی و مدنی در اسرائیل صحبتی نداریم، همینطور صحبتی با نیروهای اجتماعی و سیاسی آمریکا نداریم. خواست ما این هست که یک محل گفتگوی بشیم میان نیروهای اجتماعی و سیاسی خاورمیانه برای گفتگو بر سر مشکلات این منطقه و پیدا کردن راه‌حل‌هایی که مورد توافق نیروهای اجتماعی و مردم این منطقه باشه. و چون بلاواسطه اروپا، آمریکا و اسرائیل هم بخشی از این گفتگوها رو تشکیل میدن، ما از نیروهای سیاسی اینها، یعنی از حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه آمریکا نمایندگیشون در اروپا، همینطور از نیروهای مدنی اسرائیل، از دو فلسطینی، یک مصری و یک عراقی دعوت کردیم که بلاواسطه در امور کشوریشون اطلاع دارن و با نیروهای سیاسی فعال در کشورشون در رابطه هستن، از نیروهای سیاسی در پارلمان آلمان دعوت کردیم، از نیروهایی که خبرنگار و خبرگزار روزنامه‌ها در سازمان ملل هستن دعوت کردیم و از نیروی دانشگاهی آلمان دعوت کردیم که در این بحث با ما شرکت بکنن.
اما در روزهای آینده این همایش چه خواهد گذشت؟ جمشید برزگر.
مباحث داخلی اتحاد جمهوری خواهان در روزهای آینده، یعنی فردا و پس فردا، ادامه پیدا خواهد کرد. بحث در مورد استراتژی سیاسی این جریان، بحث در مورد موضوع ملی قومی در ایران، حوزه اقتصاد، بحث پرونده اتمی ایران و صدور قطعنامه در باب صلح محورهای اصلی کار در روزهای آینده خواهند بود و در پایان هم انتخابات جدید شورای هماهنگی و هیئت سیاسی اجرایی به تبع اون انجام خواهد گرفت.
سومین همایش اتحاد جمهوری خواهان از امروز به مدت 3 روز برگزار می شود و روز یکشنبه با اعلام قطعنامه یا قطعنامه هایی به کار خود پایان خواهد داد.
گزارش توماج تاهواز را می شنیدیم از سومین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران که از امروز در آلمان برگزار می شود. ادامه گزارش را از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
از جمعه تا جمعه،
از جمعه تا جمعه ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
ساعت 14:11 در اینجا حبیب روشنزاده نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش. با انجام 3 مسابقه عقب افتاده از هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، هیچ چیز در سطح جدول تغییری نکرد و همه چیز به هفته آخر کشیده شد. در ورزشگاه آزادی تهران تیم پیکان استقلال تهران را 2-1 شکست داد و استقلال با همان 51 امتیاز قبلی در مکان سوم، یک پله بالاتر از پرسپولیس ماندگار شد. در اهواز استقلال اهواز مقابل مس کرمان با نتیجه مساوی 1-1 متوقف و 53 امتیازی شد و در جای دوم باقی ماند. تیم سایپا هم با وجود آنکه در کرج 1-1 با پاس مساوی کرد، همچنان مقام پیشاهنگی را با 53 امتیاز حفظ کرد. به این ترتیب هفته آینده بازی‌های سرنوشت ساز برای کسب مقام قهرمانی ششمین لیگ ایران برگزار می‌شود. استقلال با پاس، سایپا با مس کرمان و استقلال اهواز با فولاد خوزستان. امروز جمعه هم فولاد خوزستان یک بازی عقب افتاده از هفته 29 را در اهواز مقابل سپاهان برگزار می کند. نتیجه این بازی در سرنوشت سپاهان که در مکان 5 است تأثیری ندارد، ولی برای فولاد خوزستان که در حال سقوط است پیروزی ناجی این تیم خواهد بود که در چنین حالتی ملوان انزلی تیم 14 جدول در خطر سقوط قرار می گیرد. امروز همچنین در مشهد یک مسابقه از هفته 30 یا هفته آخر لیگ برتر میان تیم‌های ابو مسلم و راه آهن برگزار خواهد شد. احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک ایران و آسیا یک رکورد جدید آسیایی به جای گذاشت. رکورد چکنی پرتاب کننده 22 ساله ایران دیروز در تهران و در جریان مسابقات قهرمانی دو میدانی باشگاه‌های کشور انجام شد و وی دیسک را به گزارش ایرنا 67.83 متر پرتاب کرد. این رکورد 2.58 متر از رکورد پیشین آسیا که متعلق به خود حدادی بود بهتر است. تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی جوانان ایران از شرکت در مسابقات بین‌المللی جام قهرمانان که از امروز در ترکیه آغاز می‌شود باز ماندند. فدراسیون کشتی ایران علت این امر را حاضر نشدن به موقع گذرنامه‌های کشتیگیران جوان ایران اعلام کرده است. عارف ربطی دبیر فدراسیون کشتی می‌گوید ما 4 روز پیش مدارک مربوط به خروج کشتیگیران را تحویل اداره گذرنامه داده بودیم. و ارغوان رضایی دوشیزه تنیس باز ایرانی تبار فرانسوی در مسابقات تنیس 200,000 دلاری استانبول، ونوس ویلیامز قهرمان تنیس ویمبلدون سالهای 2000 و 2001 را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. پیروزی ارغوان رضایی بر قهرمان آمریکایی در 2 ست با نتایج مشابه 6-4 به دست آمد. حریف ارغوان رضایی در نیمه نهایی ماریا شاراپووا تنیس باز مشهور روسی و شماره 2 جهان است.
و حبیب روشنزاده نگاهی داشت به